الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 29 آذر 96، 21 آذر 96.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. من به نظرم رسید یه مقدار بحثا رو باید یه سبک دیگه ای طرح کنیم، یه سری مطالبی که عرض کردیم باید تغییر کنیم. خب ما آقای استادم آقای حائری، ایشون در این که چرا ادله اصول ترخیصی اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، تمسک میکردن به جنبه حیثی بودن و میگفتن ادله ترخیصی ظهور در حیثی بودن داره و ما چند تا اشکال در واقع، و بعد میگفتن علت اینم که ظهور در ترخیصی بودن داره دو تا نکته بود. یه نکتهش این غلبه حیثیت احکام ترخیصیه در احکام اقلایی و غلبه حیثی نبودن احکام الزامی در احکام اقلایی. یکی هم اینه که ظهور ادله ترخیصیه این هست که عنوان مأخوذ در دلیل منشأ ثبوت حکم نشده است. این منافات با این ندارد که یک عنوان دیگه وجود داشته باشه که منشأ ثبوت حکم شده باشه. این مؤصل فرمایش استاد ما آقای حائری بود که ما عرض می کردیم که ما به طور کلی این حیثی بودن رو که احکام ترخیصی ظهور در حیثیت داره، احکام الزامی ظهور در عدم حیثیت داره قبول نداریم، نه عمومیت این طرفش نه عمومیت اون طرفش، یا غلبه در این طرف یا غلبه در اون طرفش کنیم شو قبول نداریم، تابع خصوصیات موارد هست. یه نکته. نکته دیگه این که اون دلیل اول ایشون رو عرض میکردیم باید بازگشت به دلیل دوم بکنه، غلبه به تنهایی کافی نیست، باید نکته غلبه منشأ بشه برای اینکه علت ظنی یا قطعی حکم به وسیله غلبه کشف بشه، و اون نکته دوم هست که برای کشف این علت مؤثره. در مورد نکته دوم هم عرض می‌کردیم که خب تو مثال نکته دومی که برای اینکه چرا احکام ترخیصیه حیثی هستن، ایشون دو تا وجه ذکر میکردن. نه
ظهور منشأ ظهور میشه،
نه منشأ ظهور چرا حیثی فهمیده میشه. ایشون میگه حیثی فهمیدنش به خاطر اینکه یه نکته دیگه ای داره که اون نکته حیثیت میفهمه.
خودش نکته میخواد، خود منشأ استظهار رو جداگانه میخواد.
نه نه اونش ما در اون مناقشه اینه، حالا میگم. ایشون میگفتن که در واقع ظاهر ادله ترخیصیه این هست که میخواد بگه که جنبه سلبی داره نه جنبه اثباتی داره. این جنبه سلبی ناظر این هست که این عنوانی که مأخوذ در دلیله، این عنوان منشأ ثبوت حکم نشده است. این منافات با این نداره که یک عنوان دیگه ای منشأ ثبوت حکم شده باشه.
خب این علت باید تو غلبه باشه تا غلبه منشأ ظهور بشه بعدا، درسته؟
آره دیگه، یعنی غلبه چون که نه غالبا
جنبه سلبی رو
میگه این باعث ظهور غلبه شده
باشه.
نه حالا اجازه بدید من بحث رو دنبال کنم. من حالا روینش نمیخوام خیلی بحث کنم. عرض کنم خدمت شما، ما تو این بحثی که میکردیم تو این مرحله میگفتیم که فی الجمله مطلب درسته که ادله ترخیصیه ظهور داره در اینکه این عنوان فل جمله نه بل جمله، که این عنوانی که در دلیل اخذ شده این منشأ ثبوت حکم نشده. ولی آیا این رو میشه پیاده کرد در بحث رفع ما لا یعلمون؟ ما میگفتیم ما لا یعلمون، یا به جای حالا ما لا یعلمون بگید رفع المشکوک، المشکوک الحرمه حلالون، شک در حرمت که منشأ، احتمال نداره که شک در حرمت منشأ الزام باشه که بخواد این رو برطرف کنه. بنابراین به این سبکی که ایشون بحث رو مطرح کردن نباید بحث رو مطرح کرد، مگر اینکه کلام ایشون بازگشت کنه به کلام آقای صدر، بحث تناسبات که موضوع و اون بحث دیگریه که دیگه داخل میشه بر کلام آقای صدر.
ما این صدر نمیشه.
آره حالا این بحث رو مبنای شهید صدر بود. خب ما بعد به ذهنم رسید که این که عنوان مشکوک، عنوان مشکوک منشأ حکم الزامی نیست، درسته، ولی ما میتوانیم کلام آقای حائری رو به یه جور دیگه ای تقریب کنیم که در این مورد هم همون حیثی بودن رو نتیجه بگیریم. یه مقداری البته باید بحث رو از اون تعبیراتی که آقای حائری به کار بردن تغییر بدیم. اون اینجوری هست که بر اون مبنای ما هم که مشی میکردیم میگفتیم به طور کلی قبول نداریم که احکام ترخیصی حیثیه، ممکنه بگیم اینجا حیثیه ولی به طور کلی نپذیریم اینجا حیثیه. توضیح و ذالک این که ما ممکنه بگیم از حدیث مثلا رفع ما لا یعلمون اینجور استفاده میشه که اون الزام واقعی مشکوک نفس الزام واقعی به ما و الزام واقعی منشأ حکم فعلی نمیشه، چیزی که واقعا الزام واقعی هست. این اینجور نیست که نفس الزام فعلیت الزام رو به دنبال بیاره که حتی در ظرف شک هم حکم جاریه. این شک خودش علت الزام نیست، نه اینکه علت فعلیت الزام باشه. با اون الجبون و حلالانی که احتمال داشت که نفس عنوان جبونیت علت و حرمت باشه ما میخواستیم اون رو نفی کنیم، فرق داشته. المشکوک حلالان نمیخوایم بگیم مشکوک احتمال داره که خود مشکوک سبب حرمت مشکوک به ما و مشکوک سبب حرمت شده باشه، ما میگیم مشکوک که سببیت بر حرمت نداره، اشکال ما این بود دیگه. نه، نمیگیم مشکوک سببیت برای حرمت داره، اون حکم واقعیه سبب حرمت داره. اون ممکن هست، یعنی محتمل هست که حکم واقعیه به ما هوا حکمون واقعی اون به تنهایی کافی باشه برای اینکه حکم رو منجز کنه، حکم رو فعلی کنه، تحریک بالفعل شارع رو نسبت به متعلق به دنبال آورده باشه. این در مقام دفع اونه. ما میگفتیم که اصلا این که حکم آیا حیثی هست یا حیثی نیست این قانون کلی نداره، باید دید که اون دلیل به حسب ظهور عرفی و خصوصیات مورد ناظر به دفع چه احتمالیه، چه احتمالی اونجا وجود داره اونو داره دفع میکنه. این که ما الجبن و حلالون ما مثلا حکم حیثی بخوایم بفهمیم باید از این باشه که چون احتمال داشته است که عنوان جبنیت منشأ حرمت باشه، این احتمال رو با الجبن و حلالان میخواد دفع کنه. اونی که مهم هست اون احتمال عرفی محتمل که دلیل میخواد اون احتمال رو مندفع کنه. ما رفع ما لا یعلمون به حسب ظهور عرفی اینجوری فهمیده میشه که ما خب شارع مقدس یک حرام های واقعی داره، اون حرام های واقعی موضوعش هم امور واقعیت به حسب ظهور بدوی دلیل گفته الخمر حرامون، نگفته معلوم الخمر یه حرامون، الخمر حرامون. پس بنابراین یه جایی که من نمیدانم این شی خمر هست یا خمر نیست، اگر واقعا خمر باشه ادله الحمر الخمر حرامون او رو میگیره، ولی خب من احتمال میدم که همون حرمت واقعیه به وجود واقعیش کافی باشه برای که یک حکم فعلی برای من آورده باشه. رفعه مالای علمون میگه نه، وجود واقعی خمر کافی نیست برای حکم فعلی به حرمت خمر، نه در ظرف شک اون وجود واقعی اینو داره نفی میکنه به حسب ظهور عرفی، و این منافات با این نداره که یه عنوان دیگه‌ای در بعضی موارد عارض شده باشه، عنوان علم اجمالی او علیت پیدا کرده. رفع مالا یعلمون نفی علیت تام داشتن حکم واقعیه، حکم واقعی به ما و حکم واقعی این علیت تامه نداره، به طوری که حتی در ظرف شک هم کافی باشه. شک به اصطلاح در ظرف شک حکم واقعی ثابت نیست، نه اینکه خود شک منشأ حلیت شده. میخوایم بگیم اون حکم واقعیه، اون حکم واقعی که وجود داره علیت تامه نداره.
یه شاک بالاخره برمیگرده که بالاخره اون مصلحت ترخیصیه اقوا بود از این الزام.
اصلا من به اونش کار ندارم، نه من به بحث مصلحت و امثال اینا کار ندارم. بحث من این هست اون نکته‌ای که حکم واقعی رو به دنبال داشته، اون نکته هر چی میخواد باشه، مصلحت الزامیه، مصلحت متعلق باشه، چی باشه، هر چی باشه، اون نکته در درجه ای نیست، به گونه ای نیست که حتی در ظرف شک هم حکم رو ثابت کنه. یعنی
در ظرف شک اهمیت ترخیص بیشتر.
نه چه چیزی منشأ شده هست که اون حکم واقعی اثر نکنه؟ اصلا به اون کار نداریم. ما اصلا اینجا تو این نگاهی که میخوام بکنم به اون بیان شیخ صدر و اینا که نمیدونم حکم واقعی حکم ظاهری در تضاهم بین ملاکات و اینا هست، به اون اصلا کار ندارم. اصلا منهای اون چیز دارم بحث رو باز میکنم. نه شک هم مانه، میخواد بگه اون حکم واقعی به گونه ای نیست که حتی در جایی که انسان علم نداره باز هم فعلی باشه، باز هم فعلی باشه. حالا نکته عقلیش مثلا بیان شیعه صدر چی هست و اینها اون خیلی نمیخوام وارد بشم، چون واقعش اینه که در چیزهای عرفی اصلا اون بیان شهید صدرش مورد توجه قرار نداره. بیان شهید صدر از کم یکی از اشکالاتی که به شهید صدر میکردیم این بود که این تحلیل های شما تحلیل های عرفی نیست، بنابراین در ظهور سازی دخالت نداره. اینی که نمیخوام بحث رو به اون سمتی سوق بدم که برای فهمش نیاز داشته باشیم به اون بیانات و مبانی شهید صدر در جنگ بین حکم ظاهری و حکم واقعی. عرض من این است که ما احتمال میدیم که نفس حکم واقعی کافی باشه برای تحریک عبد از جانب مولا. این شارع مقدس میگه نه، نفس حکم واقعی اینقدر محرک نیست که حتی در ظرف شک هم شما رو تحریک کنن، نه اینجور نیست. این منافات با این نداره که یک عامل دیگری که اون علم اجمالی هست در بعضی موارد وجود داشته باشه که اون عامل سبب بشود که شما لازم المراعات باشه حکم اونجا هم اون حکم واقعی دماغ و حکم واقعی تحریک رو نیورده، حکم واقعی معلوم بالاجمال حکم فعلی شده، نه حکم واقعی به تنهایی. این در واقع احتمال علیت تام داشتن حکم واقعی برای فعلیت و تحریک مولوی رو نفی میکنم. و عرض کنم خدمت شما اینی که فهمیده میشه، بنابراین هیچ منافاتی با اینکه علم اجمالی تحریک بیاره نداره. یه نکته، حالا اجازه بدید من فعلا بذارید من بحثو دنبال کنم، یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، خوب بود اینو قبلا عرض میکردم، اون اینه که یه امر وجدانی اینجا وجود داره، اون اینه که در موارد علم اجمالی فرض کنید من نمیدونم این خمر است یا این خمر است، این که من هر دوشو بخوام بخورم به عنوان این که من علم تفصیلی ندارم که کدوم یک از اینها خمره، عرفاً این مثل اینه که یک خمر معلوم به اجمال خورده باشم، ارتکاب جمیع الاطراف از جهت عرفی با ارتکاب معلوم به تفصیل فرق نداره، عقلا اینجور نیست که اینا بینشون فرق نباشه، کاملا امکان داره، ولی یک ارتکاز عرفی هست که اینقدر یه نکته ای که سبب بشه که نفس اون علم اجمالی اینقدر اثر داشته باشه که من رو بر جواز مخالفت قطعیه اجازه مخالفت قطعیه رو به من بده، این خیلی مستبعده، نیاز به یک دلیل خیلی قوی داره، یک دلیل نفسگونه داره برای اینکه این مطلب رو برای من نتیجه بگیره. من نمیخوام اون چیزی که الان بیشتر مورد بحث ما هست ارتکاب مجموع الاطرافه، حالا این بحث موافقت قطعیه اون یه بحث دیگه است، این که من هر دو طرفه معلوم بالاجمالی که میدانم یکی از اونها حرام واقعی مرتکب بشه، این عرفاً خیلی مستبعده که شارع یه همچه اجازه رو داده باشه، این استبعاد عرفی باعث میشه که ظهورات به گونه ای نباشه که ما ازش بتوانیم این حکم رو نتیجه بگیریم، این مطلب ارتکازی رو داشته باشید. این در واقع بیانی که بعداً دارم عرض میکنم داشتم عرض میکردم، تحلیل این درک وجدانیه، این آقای سعد این مطلب رو به عنوان یک امر وجدانی پذیرفته، درست هم هست، واقعا وجدانن آدم احساس میکنه که نه حالا اون تعبیر نمیدونم اصلا تو اون فضای کلام آقای سعد نمیرم که مساله الزامیه در درجه از اهمیت هستن که مسئله ترخیصیه باشن، به اون فضا نمیخوام برم، این که ما عرف کنند مخالفت قطعیه رو به هیچ وجه اجازه نمیده، خیلی دلیل قاطع میخواد برای اینکه من رو قانع کنه که اینجا نکته‌ای بوده که اون بین خمری که یقین دارم در یه جا هست یا خمری که نمیدونم اینجا هست یا اینجا هست فرق هست و اونا نیاز به یک تعبد قوی داره. خب عرض من اینه با توجه به این نکته، این چیزی که از بحث رفع ما لا یعلمون ما میفهمیم این هست که رفع ما لا یعلمون جایی هست که یک مقتضی وجود رفع، یعنی اون مقتضی در موارد ما لا یعلمون وجود نداره، این مقتضی که بوده تأثیر نداره، اون مقتضی چی است که رفع مالا یعلمون میخواد بگه که اون مقتضی اثر نداره؟ اون مقتضی همون ملاکات واقعی است بفرمایید، همون احکام واقعی است که به طبع باید فعلی بشن در ظرف شک، میگه اون حکم واقعی در ظرف شک فعلی نیست، یعنی در ظرف فعلی نیست به این معنا نفس حکم واقعی کافی نیست برای فعلیتش در ظرف شک، این منافات با این نداره، یه چیز دیگه‌ای به نام علم اجمالی این بیاد تنجیز بیاره، حالا فعلیت بیاره، تحریک فعلی مولوی بیاره، این دوتا با هم دیگه ظاهرا منافات نداره،
منافات داره در زمان ظهور ادله، منافات نداره، این ادله فقط داره حیثی رو بیان، ولی عقلمون طبق بیان شما میفهمید که این همون این محتمل همون مقطوع است، یعنی یا جانب یا اون ملاک ترخیصی ترجیح داده شده یا الان مقصده در الزام ترجیح داده شده یا اون الزامی که در واقع هست ترجیح داده شده. دو حیث نمیشه کرد که از یه حیث همون دو لوم تضامنی که شهید صدر میگفتن شما اشکال
نه من به اون چیزا کار ندارم بحث نه 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 بحث من این هست که حکم واقعی به گونه ای نیست که حکم واقعی این اون چیزی که دلیل ترخیص بهش ناظر هست میگه این حکم واقعی عرض کنم این حکم واقعی درجه ای از اهمیت ندارد که حتی خود حکم واقعی به تنهایی به گونه ای نیست که خودش فعلیت رو به دنبال داره، یه ضمیمه میخواد، اون ضمیمه میتواند علم اجمالی باشد.
اگه توی مانم نفتی همون همون واقعی که الزام
هست
اینجا محتملش با محتملش درگیره تو اطراف
مرد... چی داره اصلا چی نکنید بحث... نه اون بحث اصلا نیازی نیست، نه اون مشکل اینجا در بحث نیست. ببینید بحث این هست اون حکم واقعی که وجود داره، من میگم اون حکم واقعی به تنهایی کافی نیست برای اینکه اراده فعلیه اشاره رو به دنبال بیاره.
چرا؟ یا چون مسئله در الزام داره
چی؟ به هر علتی.
خب به هر
به هر علتی به تنهایی کافی نیست، حتی در ظرف اون نیاز داره به اینکه اون حکم به گونه‌ای باشه که حتی در جایی که شک بعد هست،
شک بعد قبول داره،
شک بعد یعنی نفس شک هم کفایت کنه. این میگه که بابا اون حکم واقعیه علت تامه تحریک مولوی نیست. ما هم در مواد علم اجمالی نمیخواییم بگیم حکم واقعی که علته، ما میخواییم بگیم اون حکم واقعی چون معلوم شده است، حکم واقعی معلوم به اجمال این اهمیتش خیلی زیاده. چی؟
دلیل شامل فرض فرض
دلیل با توجه به این نکته‌ای که میگیم شامل فرض علم اجمالی از اون حیث که مشکوکه شده، یعنی در واقع
از حیث شک جانب ترخیص و مقدم
بوده. نه جانب ترخیص، ما میگیم اون اصلا اون بحث رو نیارید، هی شما میرید تو اون فضا، نیازی نیست ما تو اون فضا برید. نه نه اون هیچ مشکلی نداره. ما میگیم که اون حکم واقعیه اگر نفس حکم واقعی رو با اون احتمال در نظر بگیرید، ببینید اون حکم واقعیه اون ما یک مصلحت واقعی داریم، اون مصلحت واقعی به تنهایی درجه از اهمیت رو نداره که شارع اون رو بخواد حفظش کنه. علم اجمالی که شد، این علم اجمالی همون حکم واقعی رو مهمش میکنه. اون حکم واقعی با اون احتمال ترخیص به تنهایی اگر بود، اون احتمال ترخیص بر اون میچربید. ولی الان علم که زعیمش شد این رو مهم میکنه.
مهم میکنه و همون احتمال هم دیگه فایده نداره، یعنی همون از حیث عدم
العلم همون ترخیصه دیگه نمیتونه باش مقابله کنه. نه نه اینکه احتمال مهم نیست، بحث اینه ببینید اون چیزی که باعث میشود حکم واقعی رو اهمیت ببخشه احتمال نیست اصلا. ما میگیم حکم واقعی الان هم همینو میگیم، میگیم حکم واقعی درجه ای از اهمیت رو نداره که به نفس الزام آور باشه با مسئله ترخیص، به مسئله ترخیص رو بتونه کنار بزنه. نه اگر حکم واقعی رو ما به تنهایی بسنجیم، مسئله ترخیص در موارد مشکوک برش مقدمه، کلی منافات نداره که اون حکم واقعی اگر به وصف معلومیت متصف بشه دیگه اهمیتش به گونه ای باشه که مصلحت ترخیص رو کنار بزنه. حالا میخواهید با اون بیان رسید اینجا بنابراین اینجا هم دو حیثه، از این جهت که اون اون علم اجمالی خود واقعش رو در نظر بگیرید، اون واقعش با مصلحت ترخیص مقدم نیست.
پس اشکال دومتون به شایسته الان رفعیت کرد. اشکال دومتون این بود که همون گملات از دو زاویه نگاه شده، از یه زاویه مقطوع از یه زاویه محتمل. این دو تا ملاک که میشه
شاره به اطراف چه ارادی داره؟ شاره به اطراف چه ارادی داره؟ یا ارادی بحثی و ایدیاد داره یا ارادی ترخیصی داره؟ اینکه دو حیثش میکنی دوباره این هم اشکالی که خود
نه 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 اینجور اینجور نیست. حالا روش دقت بفرمایید شاید مطلب واضح تر بشه. خلاصه کلام اون مطلبی که میخوام عرض کنم این هست که اون بیانی که اینجا وجود داره این میخواد بگه نفس حکم واقعی، نفس اون مصدر واقعی به خودی خود در درجه از اهمیت نیست که حکم فعلی الزامی شرعی رو به دنبال داشته باشه. این منافات با این نداره که اون حکم واقعی اگر به وصف معلومیت در بعضی موارد متصف بشه اون به اصطلاح اهمیت پیدا کنه و بتوانیم در چیزش بالاتر بره. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بنابراین اشکالی که ما با آقای حائری توجه به این تقریبی که میشه اشکالی که با آقای حائری مطرح میکردیم ناتمام رفهم والا یعلمون هم این منافاتی با این نداره که ما علم اجمالی منشأ بشه برای اینکه اون حکم واقعی رو فعلی بکنه. البته احتمال داره، ما نمیخواییم بگیم که حتما حکم واقعی فعلیه، احتمال داره فعلی باشه احتمال داره فعلی نباشه. ظهور ادله اولیه احکام اولیه در فعلیت به اون تمسک میکنیم، چون احتمال دارد این در موارد ما دلیل نداریم که موارد علم اجمالی اون حکم واقعی از فعلیت افتاده باشه. همون ظهور ادله اولیه در فعلیت اقتضای فعلیت رو میکنه. خب این فرق مقدار. اما حالا بحث ما در مورد اونجایی که ما این بیان بیشتر تو فضایی بود که کلام شهید صدر رو ما دنبال میکردیم، اما ما در مورد و بحث رفهم والا یعنیمون، اما بحث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام رو ما میگفتیم در مورد کل شیء لک حلال محتمل هست که این حلیتی که جعل شده باشد به خاطر مصلحتی در نفس ترخیص باشه، مصلحتی در نفس ترخیص باشه. البته محتمل هم هست به خاطر مصلحت در ترخیص نباشه، به خاطر این هست که همون بیان شهید صدری که وجود داره که اون حکم واقعیه اینقدر درجه اهمیت نداره که حتی در ظرف شک هم اون رو ما باید حفظش کنیم و اینها. اون ما میگفتیم هر دو احتمال وجود داره، هیچ کنونشون هم خلاف ظاهر نیست. آقای حائری هم همین مطلب رو پذیرفته بودن که این گونه سببیتی که اینجا مطرح هست این جور سببیت محتمله، خلاف ظاهر هم نیست. که ما میگفتیم اگه شما این اشکال به آقای حائری مطرح میکردیم، اگر سببیت رو خلاف ظاهر نمیدانید چرا بحث رو این شکلی مطرح کردید؟ بر اساس سببیت هم باید بحث رو دنبال کنید، ممکنه نتیجهش فرق کنه. وقت ما میگفتیم اطلاق دلیل اصول مرخصه اقتضا میکنه که نفس شک ولو شکی که در موارد علم اجمالی هست، این نفس شک منشأ جعل حکم ترخیصیه شده. اون بیانی که آقای حائری داشتن که این حکم حیثی است و به جنبه سلبی کار دارد و امثال اینا، اونا رو دیگه نباید بحث رو به اون سبک دنبال کرد. این اشکال ما با آقای حائری بود. به نظر میرسه که این اشکال هم وارد نیست و هرچند مناسب بود آقای حائری رو این مبنا هم بحث رو دنبال میکردن، ولی نتیجهش خیلی با فرمایش آقای حائری فرق نمی کنه، نتیجهش همون فرمایش ایشون. بیشتر اشکال شکلی و سوری به کلام ایشون وارد است، نه یک اشکال محتوایی جدی. توضیح و ذالک این که اولا به خصوص با توجه این که میخوام بگم، ما گفتیم که مجرد این که حکم جنبه اثباتی داشته باشه، این منافات با حیثیت نداره. ممکنه یک حکمی جنبه اثباتی داشته باشه، ولی جنبه ما اون بیانی که آقای حائری داشتن که می‌فرمودن در احکام ترخیصیه حیثی فهمیده میشه، در احکام الزامی غیر حیثی فهمیده میشه رو گفتیم کلیت نداره. ممکنه در احکام ترخیصیه حیثی فهمیده نشه، در احکام الزامی حیثی فهمیده بشه. در ما نحنفی هم ممکنه ما بگیم که ولو ما مصلحت ترخیص رو اینجا مطرح بکنیم، بگیم اینجا مصلحت ترخیص ممکنه منشأ جعل این حکم شده باشه، این جنبه اثباتی داشته باشه، نه به خاطر اینی که میخواییم بگیم مصلحت الزام در درجه ای از اهمیت نیست که ما مصلحت ترخیص مقابله کنه. نه، اصلا اینجا مصلحت ترخیص در ظرف شک منشأ جعل حکم شده. اگر این هم بگیم، بحث سر این هست که این مصلحت ترخیصیه که منشأ جعل حکم شده چی رو میخواد از بین ببره؟ این مصلحت ترخیصیه برای از بین بردن یک احتمالی هست که اینجا وجود داره. ما ممکنه بگیم این دلیل ناظر به این هست که اون حکم واقعیه که هست، اون حکم واقعیه به خاطر تضاهمش با مصلحت ترخیصیه، ولو علی‌السببیه، مصلحتی که ترخیص در ظرف شک دارد، اون حکم واقعی به فعلیت نمیرسه، اون حکم واقعی به فعلیت نمیرسه به خاطر تضاهمی که با مصلحتی که در نفس ترخیص وجود دارد میکنه. ولی آیا این نتیجه میگیریم که این حکمی که به اصطلاح اون مصلحت واقعیه چه به وسیله علم اجمالی اهمیتش، ما احتمال میدیم که اون مصلحت واقعیه به خاطر علم اجمالی اهمیتش بیشتر شده باشه، نفس مصلحت واقعیه، نفس الزامات واقعیه در درجه ای از اهمیت نیستند که بتوانند با مصلحت ترخیص مقابله کنند. ولی این منافاتی با این ندارد که مصلحت واقعیه‌ای که در بعضی موارد به وسیله علم اجمالی تقویت شدند، اون مصلحت واقعیه بتواند عرض کنم خدمت شما در مقابل این ترخیص مقابله کنه. یعنی در واقع ما حیثی میخواییم بگیم، میخواییم بگیم این که شارع مقدس گفته من اینجا ترخیص جعل کردم، میگه این ترخیصی جعل کردم که جلوی تأثیر اون حکم واقعی رو بگیره، نه ترخیصی که جلوی تأثیر علم اجمالی رو بگیره. ممکنه کسی اینجور استظهار کنه، خب این احتمالش کاملا وجود داره، ظهور در نفی این نداره. من نمیخوام استظهار کنم بگم حتما مصلحت ترخیصیهی که اینجا هست به نحوه حیثی هست، احتمال این که این مصلحت ترخیصیه حیثی باشه کاملا وجود داره. همین احتمال باعث میشه که اینجا ظهور در این نداشته باشه که میخواهد تأثیر علم اجمالی رو خراب کنه. این میخواد بگه آقا نفس مصالح واقعیه کافی نیست برای محرکیت بالفعل. نفس، خب حالا ما هم میگیم کافی نیست، در مورد علم اجمالی هم نفس مصالح واقعیه رو علت تحریک مولوی نمیدانیم، احتمال میدیم اون مصالح واقعیه به دلیل اینکه علم اجمالی بهش تعلق گرفته، این علم اجمالی اونها رو تقویت کرده و اون اهمیتش رو بیشتر کرده، این از این جهت اهمیت پیدا کرده باشه.
این ولی نمیگیم که مصلحت تحقیق در مواد علم اجمالی ضعیفه، در مواد شباهت بدوی مصلحت تحقیق قویه.
عرض کنم خدمت شما این مصلحت ترخیص خودش مهم نیست، حالا به هر تعبیر بکنید که بگید مصلحت ترخیص در این موارد معنایی که مسئله ترخیص ضعیف شده اون این هست که اون علم اجمالیه اثر گذاشته. حالا اون علم خیلی مهم نیست این رو تأثیرش رو تو مسئله ترخیص بگیرید یا تأثیرش رو در تقویت اون مسئله واقعیه بگیرید. این بنابراین محصل عرض ما این هست که احتمال حیثی بودن حکم واقعی، حکم ظاهری، این احتمال حیثی بودن چه بر مبنای شهید صدر، چه بر مبنایی که ما میگفتیم سببیت ممکنه وجود داشته باشه، اینها منشأ میشه احتمال حیثی بودن رو به دنبال بیاره. بنابراین اون مقداری که دلیل ترخیص مسلم هست، دلیل ترخیص میگه که اون حکم واقعی به خودی خود منشأ الزام نیست، اما این که حکم واقعی در جایی که متعلق علم اجمالی هست اون منشأ الزام هست یا منشأ الزام نیست، اونو نفی نمی کنه. خب ظهور ادله اولیه در مورد این که در موارد علم اجمالی حکم واقعی فعلیه ولو به جهت احتمال این که علم اجمالی اثر گذاشته باشه، اون ظهور محکمه، ظهور معارضی نداره. ما به وسیله ظهور ادله ترخیصیه در انتفاع فعلیت حکم در ظرف شک از ظهور ادله اولیه رفعیت میکردیم، این همچی ظهوری نداره. اون مقدارش که مسلم هست میگه نفس حکم واقعی به ما با حکم واقعی فعلیت الزام رو به دنبال نمیاره، اما اینکه یه چیز دیگه اینجا زعیمش باشه که به خصوص ببینید این نکترم زعیمه بکنم، علم اجمالی از همون سنخهی هست که اینجا، یعنی علم اجمالی یک نوع علمه، رفعه مالای علمون کردن میخواد بگه که شما چون شک دارید، این شک کردن این چیزی که باعث شده که اون علم اجمالی نتونه کارساز باشه، این شک شماست. علم اجمالی ولو زمین جنبه ای از شک هم درش وجود داره، ولی جنبه ای از علم هم درش وجود داره، یعنی همون نکته ای که باعث میشه که اون شک با جلوی تأثیر حکم واقعی رو بگیره، همون هم چه بسا عرفن این احتمال وجود داره که بگیم اون علم اجمالی ولو الان نحو اجمال هست، ولی بالاخره مرتبه ای از مراتب علم در اون وجود داره. اصراف نکته میخواد نکته اونا انصراف. ببینید اینا از اول یه موقعی ما بخواییم یه استظهار بکنیم موارد علم اجمالی رو نمیگیرن، یکی ممکنه بگیرن میگیرد، آقای داماد میگه میگیرد، آقای میگه نمیگیرد، این ما که میخواییم، ما میخواییم یه مقداری بالا پایین کردن برای اینکه یه نکته ای درست بکنیم که
میگیرد ولی انگار نمیگیرد.
عرض کنم خدمت شما و
این موارد مخالف قطعی که میگید اصلا نمیگیره.
نه من حتی بخوام بگم که نه من حتی بخوام اینو بگم نسبت به مخالفت قطعی یک خیلی روشنه، خیلی روشنه در این که نمیگیره، یعنی این
ولی میگیره
تمام. نه حیثیه و حیثیه. نه حالا بگید حیثیه دیگه. نه تأمین نتیجه نمیده، حالا هر جور تعبیر بکنید. تأمین نتیجه نمیده. اون چیزی که ما بخوایم، تأمینی که ما دنبالش هستیم، اون رو برای ما فایده نداره. و منافات با تجهیز علم اجمالی نداره. عرض ما این هست که نتیجه این بحث این هست که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه خیلی ظهور روشن داره، حتی شاید اینقدر نیاز نباشه که به اون ادله اولیه آدم تمسک کنه. عرف میفهمه هیچ فرقی نداره که این مخالفت قطعیه با ارتکاب معلوم به تفصیل باشه یا با ارتکاب جمعی اطراف در معلوم اجمال باشه، این خیلی. ولی میخوام هم بگم حتی نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم ادله اصول ظهور بر اینقدر ظهور نداره که جلوی فعلیت رو بگیره، چون ظهور نداره به اطلاق ادله فعلیت حکم واقعی ما میخوایم تمسک کنیم. میخوایم بگیم اطلاق ادله فعلیت حکم واقعی در حدی هست که ما موافقت قطعیه رو هم به دنبال بیاره. البته اینا همه در جایی هست که ما رفع مالای علمون رو در نظر بگیریم، کلوشه حلال حتی تعرف انه و حرامان رو در نظر بگیریم، قید به عینه رو در نظر نگیریم. قید به عینه مثلا یه مقدار فرق میده، اون به عینه اون رو باید جداگونه بحث بکنیم. و این عرض کردم دو مقام ما میخواییم بحث کنیم. یه مقام اون چیزی که کنه ناظر به این هست که باید علم تفصیلی باشه، علم اجمالی به درد نمیخوره همثال اینها، که برای ما میگفتیم اون ارتکاز نیاز به یک قرینه مصرحه داره، اون دلیلی که ممکنه اون نفس مصرح باشه برای رد ارتکاز و همثالی. اینه که این دوتا بحث رو
اخبار دیروزم
معاید همین اتفاق هم دیگه نکنه. حالا بله، حالا اخبار دیروزم فردا ان شاء الله.